بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. جنود عقل و جهل، جلسه 39 21 اردیبهشت ماه سال 1400، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. آرزوی قبولی و طاعت عبادت. ما ادامه بحثمون داشتیم راجع به عفت و ضد اون تحتک صحبت میکردیم که بحثمون نیمه کارمون و انشالله امشب میتونیم بحثو تمام بکنیم و جلسه آخرم هستش. حالا زودتر تمام کردیم، بیشترم طول کشید دیگه، نندازیم برای فردا، امشب تمام بشه بهتره. منطقه امسال اینا معمولا سال گذشته هر جلسهش یک ساعته بود، اما امسال یه ساعت و نیم، مثلا این ده شب از ما 15 جلسه حساب کنید، چون پارسال ما قرار بود صحبت بکنیم به خاطر این کرونا نشد و هی فکر میکردیم یه ما دیگه دو ما دیگه درست میشه، حالا اونم 5 جلسه شو بذارید مال پارسال که ما خلف وعده نکرده باشیم. خب راجع به این صحبت کردیم که باید این قوایی که در ما وجود دارن به تعادل در بیاریم و عنان اینا رو بسپریم به عقل، نه احساسات. چون شاید بعضی موقع احساسات خوبی باشه، احساسات عقلانی باشن، اما کسی که دائم عنان خودش دست احساسات داده حتما خواهد باخت. و من احساسات رو نفی نمی کنم، منتها چیز باقی نیست، باید همیشه عقلانی باشه، چون احساسات نمیتونه وهم و تشخیص بده. قدرت صفت وهمیه انقدر خوب برای آدم استدلال بافی میکنه، آدم واقعا قدرت تشخیص نداره، یعنی یه جایی فهم کنه واقعا داره حق میگه، نمیتونیم تشخیص بدیم، بعد بسپرمش به عقل، چون عقل هیچ وقت تعطیل نمیشه. عقل منطق میخواد، عقل دو تا چهار تا میخواد، عقل فطریه، تشخیص میده حق و باطل، اما سپر دست احساسات نه. ماجرای رودکی رو شنیدید که وقتی امیر اسماعیل سامانی پایتخت رو انتقال داد، حاضر نبود برگردونه بخارا، رودکی نابینا هم بوده میگن، بردنش جلو امیر اسماعیل سامانی شعر خوند، هم شعر مال خودش بود، هم میخوند هم چنگ هم میزد، یعنی همه فن حریف بوده. رفت همین بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی های او زیر پایش، پایم پرنیان آید همی. گفت ریگ اونجا مثل حریر زیر پا. جور این امیر اسماعیل سامانی ریخ به هم احساساتی شد که پرید سوار اسب، گفت من بر میگردم شما پایتخت انتقال بدید، ما حالا زودتر فعلا میرم بشینم اونجا تو دارالحکومه، اونجا شما فعلا بعدا بیارید دیگه، بقیه حالا دفتر دستکار جمع کنید بیارید. اینجوری تحت تاثیر قرار میگیرد، اما عقل اینجوری نیست. عقل این فعال مثلا با گریه تغییر نمیکنه، با خنده تغییر نمیکنه، چون یه اصلی رسیده، بوته نیست، درخته. حالا جا مثلا ملخ حمله میکنه همه سبزیای جاری میزنه، اما به قولی میگه درخت بعد ملخ هم درخت خواهد ماند، حالا حمله بکنه خب سال بعد دوباره برگشتر میاد، چون اصالت داره، چون رشته. عقل اینجوریه. و وقتی قوه عاقله وسط باشه یه سری جنگولک بازی ها جمع میشه. امام یه فتوای در مورد شطرنج داد، خب خیلی سر صدا کرد. فتوای خاصی بود دیگه، تو اون سالا خیلی از علما سر شطرنج حساسیت هایی فلانش، امام برداشت یه مسابقات شطرنج ما داریم، ما میبینید اینطور. یکی از شاگردای امام مرحوم آقای قدیری خدا بیامرز نامه نوشت که این حکم از کجا آوردی به امام؟ درسته طرف داره تیم، درسته هوا داره تیم، درسته الان بگی برو به جنگ میریم خون میدیم، اینا کجا آوردی؟ عقلی نه، نمیگه من هوا داره آقای ایکس و ایگرگ زدم که، دنبال منطقه، منطقه بره خدافظ شو، این خیلی ارزشمنده. بعد امام هم جوابشو نوشت، امام که نابودش کرده بنده خدا رو، اصلا من جوابی رو میخوندم خب. بعد خوشحال بود از اینکه امام او رو مورد تخاطب قرار داد و جواب بهش داد و هوای سواسخ امام بود که انقدر قولی دل به حرف این خواهر مقدس ها نده و نمیدونم مثلا، حالا باید بخونید خب، از سالها پیش یادمه. یعنی دنبال فالوور بازی و این قصه ها نیست، دنبال لایک جمع کردن این قصه ها نیست، حق رو میگه به درک که تمام عالم و آدم ازش برگشت و برگرد. من برای عالم و آدم مثلا یه همچین کاری می‌خواستم انجام بدم. اما احساسات اینجوری نیست. احساسات میگه این حرفو نزن یا ریزش مخاطب داری. اون حرفو بزن، جذب مخاطب داری. متوجهید؟ اگر کسی به این سمت برد این بخشو، این حتی که جالبا عفیف نیست، خیلی خطرناک. اصلا بر ما بر خوشایند این اون باید حرف بزنیم. خاطرم از سر ماجرای شفافیت، من نظرم با نظر خیلی از بچه هایی که حالا منبری ما صحبتون گوش میکنن یکی نبود. اونا برای خودشون برداشتن یه هشتگی رو ترند کردن، شفافیت بدون راه فرار. من توییت خود اونا و هشتگشون رو چیز کردم، یعنی در واقع توییتشون رو ری توییت کردم و به مجلسی گفتم بیا جواب بده. آقای قالیباف، آقای رولان جاوید، کسی که حالا تو این طرح رو داشتن چیز میگم، بیا جواب بدید. دارو علیه مثلا مخالف من توییت زده، علیه اسلام که حرف نزده. هرچند حرف از نظر من حرف من درست بوده، نتیجهش هم چیه؟ همین که ببینی شفافیت داره جون میکنه، تصویب نمیشه. چون میدونستم به این روز میفته. چون من واقع بینانه تر داشتم میدیدم، میدانی تر داشتم میدیدم، بچه ها انتظایی تر میدیدن، آرمانی میدیدن. ما گفتیم فعلا همینش تصویب بشه، بعد میریم مرحله بعد. خب بچه گفتن اینجوری، گفتم آرمانی. خب بسم الله بیا جواب بدید. ببینید مردم اینن ها، اینو میخوان. حالا چه میدونم، یا مثلا ما بیایم شروع کنیم نمیدونم آه هر کی طرفدار منه بیاد به این آدم رای بده، یعنی چی؟ مگه ما انان مردم رو به دست گرفتیم؟ خوب نیستش اصلا. بعضی دوست دارن خودشون دوست دارن چیز باشن، دوست دارن یکی همیشه اینا رو برونه. اینجوری نیستش. هنر اونجاست، اون کاری، اون هنر اسلامی، اون طرفداری اسلامی، اون که آدم ها رشد بده، تحلیل یاد بده با آدم ها، ماهیگیری یاد بده با آدم ها. خودشون شروع کردن تحلیل کرد. من خیلی وقتا مثلا میدونم یه حرفی علیه من میزنن، علیه خودش بنده میزنن، من عمدن جواب نمیدم. چرا جواب نمیدم؟ میخوام ببینم بقیه میتونن جواب بدن یا نه. اگه ببینم که اصلا نمیتونن و فلان و به امان، اون موقع تازه وارد میشه و تازه من جواب ندم یه چیزی ثبت میشه، یه اشتباه یا غلطی ثبت میشه. خلاصه میخوام بگم که اینجوری نیست شما دوتا جنگولک بازی و نمیدونم این کارا. میوفتن پا منبر مثلا بعضی از این علما، آقا یه ذکر به ما یاد بده، نمیدونم پرواز کنیم یه ذکر با. کارا چیه؟ عقل با این چیزا اصلا، ببین عقل وقار داره. بهترین عبارت میشه براش بده که همینه، وقار داره. آدم عفیف وقار داره، با یه باد این ور اون ور نمیشه. نه به یه چیزی بهش بدی خیلی مثلا خوشحال میشه، نه چیزی ازش بگیری ناراحت میشه. ولا تعصو به ما فاتکن ولا تفرحو به ما آتکن. دستتون نیست انقدر خوشحالی نداره. ما دنیاست، اهل تردده، که میاد یکی میره، چه اهمیتی داره؟ حالا صاحبم هم داره اینا همش، خداست دوستش ما بده، نه قرونش به مال خودش. بین آدم بر آدم باید جا بیفته. بعد مثلا یا یه پولی از دست داری رفت گرفت چیکار کنم؟ این مال من بوده، نه امانت داری بوده داشتم میکرم، پسندیده من اینجوری باشه، مخلص شم هستی. این چون وجود نداره متاسفانه میریزن به هم، هزار راه میرن دیگه. مثلا این فرقا چرا به وجود میان؟ دراصل همینه، چون این آدما حق و به افراد میشناسن، نه حق و به ماه و حق. امیرالمومنین فرمود اعرف الحق، تو حق و بشناس تو عرف، بعد شناخته میشه چی؟ اهلش. اما کسی که با آدم داره پیش میره، خب این آدم جایز الخطا، بهتر بگیم ممکن الخطا، خطایی میکنه، همه رو گمراه میکنه. وقتی آدم امثال زبیر رو توی تاریخ میبینه، چرا این اتفاق افتاد؟ آقا طرف یار نزدیک اهل بیت بوده، منحرف شد در عصر غیبت، چه ها که نکرد، فتنه ها که درست نکرد. خیلی از همین فرقایی که ساخته شد در شیعه، اینا کسایی بودن که یاران نزدیک حضرت بودن، مثلا واقفیه. طرف برای اینکه پول دستش مونده بود میخواست نده، اومد چی گفت؟ گفتش که نه، امام کاظم از دنیا نرفته، برمیگرده، برمیگرده، من پول به او میدم. خواست پول رو بالا بکشی. ما یه معیارای باید داشته باشیم بر مبنای اونا بسنجیم. حالا این افرادو آیه مثلا این رایفی پور، تو با این معیارهای من، حالا ممکنه خود این خود اون معیار رو هم از من یاد گرفته باشه، از امثال ما مثلا، ایبی نداره، معیارات عقلانیه، خودت هم پاتو نباید از این معیارو بذاری بیرون. خیلی خوبه، این حفظ میکنن همدیگر رو، مثل یه مجموعه در هم تنیده همجوری که پیش میره همدیگر حفظ میکنن. قرآن میفرماد و ان هذا صراطی، این به راستی همین این صراط منه، راه منه، مستقیما، فتبعوه، پس همه تون ازش تبعیت کنید. و لا تتبعوا سبلا، سبل جمع سبیله، نری راه های مختلف، یه صراط بیشتر نیست. فتفرق بكم عن سبيله، راه خدا دور میشه. سالكم وساكم بهي لعلكم تتقون، این سفارش خداست به شما، وصیت خدا به شماست، توصیه خدا به شماست، شاید پرهیزگار باشید، باشه تقوا پیشه کنید و حرف ما رو گوش بدید. خدا میگه با تذکر میگه من خدا دارم بهتون توصیه میکنم، ما نمیفهمید، همین صراط منو بپرید، چی میری راه های مختلف؟ اگر ما چه میدونم مثلا بیرون مراجعمون بیرونه، مثلا یه مرجع تقریبا مثلا بیرون مسیر امیرالمومنین، مثلا عقل جمعی علمای شیعه میذاره روش کنار، پس میزندش، چه نمیشه که موندش که، چون صراط یکیه و راههای دیگه چیه؟ بی‌نهایت. صراط یکیه، اونو بی‌نهایت راه میتونه باشه دیگه. خب صورت انسانی اونور خیلی کمه، اما جک و جونور صورت‌های غضبی و وهمی و شهوی خیلی زیاده. بعضیشون که ترکیبیه، گفتم مثلا چه میدونم زبونش دراز شده، از اونور مثلا صورتش مثلا نمیدونم خوکه، بعد از اونور شکم بارگی هم کرده، شکمش هم گنده است، از اونور چیکار کرده، پاهاش هم مثلا فلانه، یه چیز هچل هفت شتر گاوپلنگه. خب ببین، ما گفتیم تمام اعمال ما یه صورت فطری تازه داره، همینطور تون داره برام می‌سازه، هی دیم چهره تغییر میدیم. یک از این علما، یک از شاگرداشون، حالا اومده بود شروع کرده بود زندگی خوش اصلاح کردن و درست کردن و فلان، تا این علمای زنده است الان، من خدمتشون رسیدم بارها. بعد که این شاگرد رفته بود خدمتشون، گفته بود که از موقعی که خودم اصلاح کردم، یه روز از خواب بیدار شده بود برادرش و مادرش یه شکل دیگه دیده بود، من با همون فردم صحبت کردم، گفت به شدت ترسیدم، وحشت کردم، مادر رفته بود نون سنگک بگیره بیاد، اینجوری تو ذهنمه، گفت اومد تو یه دم یه میمون اومد تو، نگو هم او بود هم میمون بود، این کاملا قابل تشخیص، بعد ترس رفته بود چپیده بود تو اتاق، گریه که خدای نمیخوام نمیخوام ملت اینجوری بینم. خب همونطور هم که عرض شد، ما انواع عفت داریم، اینا تو میگن عفت فهم میکنم فقط شهوت مزنه، شهوت جنسی مد نظره، بعد اون رو مثلا کنترلش کنم، نه، ممکنه که نفر مثلا حالا تا جایی که میتونه مثلا سر شهوت جنسیش خیلی محکم باشه حالا مثلا، خب اما عفت چشم نداشته باشه، عفت کلام نداشته باشه، عفت بطن نداشته باشه، چون میلشو نتونه بگیره، دلگی کنه. و اینم که انسان چشم پاک باشه دلیل نمیشه ملکه عفتو داشته باشه. میدونی که این ملکهشو داشتن یعنی این که اون صفت دیگه کاملا در کنترل تو در اومد. ببین یه نفر هست مثلا آدم راستگویه، اینی نیستش که ملکه صدقو داشته باشه، همین راستگو تحت فشار قرار بگیره شاید دروغم بگه، در مجموع راست، بعضی وقتا کلا دروغگوان، اونو ولش کن. باید کار کرد این ملکش به ملک آدم در بیاد. اصلا همین ملکه میم لکه برای همین داره استفاده میشه. میم لکاف برای همین داره استفاده میشه. چه یه جنس همینا، یه جنس. همینا به دست انسان در بیاد، به کنترل انسان در بیاد. کاملا امیالش دستش باشه. بعد اون موقع میتونه حالا به کارهایی بکنه. اون موقع وقتی اون دنیا مشهور میشه، محبوب خدا محشور میشه، لذت میبره و دیگرانی هم که با او در ارتباطن همون دنیا لذت میبرن. یکی از لذتای بهشتی میگه میشین رو به رو هم دیگه با هم یه حرف میزنید. انقدر این لذت بخشین مؤمنین رو دیدن کیف میکنن، نورشون بهره میبره. دارن مؤمنین رو رد میکنن میبرن بهش، این جهنمی میبرن. یه نقطه بسم نور کن، میشه یه کمی از نور شما ما بگیریم؟ یه نمیشه، برگردید برید از عقب بردارید، این از دنیا نمیتونی بردارید دیگه، اونجا محشور شد. خلاصه یعنی ما تکلیف اون میل رو روشن کنیم، نه که اون تکلیف ما روشن کنه. الان اینجوریه، یعنی مثلا هوس میکنه یه چیزی، این هوسه بهش میگه چیکار کن. واقعا دیگه مثلا دیگه آمپرش که جنسی میزنه بالا، هر کاری ازش برمیاد. برای مثلا برای یه چه میدونم یه برآورده شدن یه نیاز جنسی، مثلا ممکنه مثلا از یه شهر بری یه شهر دیگه. چرا؟ این دیگه مخ دیگه کار افتاد دیگه، این تحت کنترل اوه. با حلال غیر حلالش کار ندارم، اصلا شما تو باید با حلالش مبارزه کنی تا حرومش پاشوا نشه. باید مارمزون آب حلال، اما من اینو 3 ساعت پیش نمیتونستم بخورم، نبودی بره مشروب بخوره که تو مارمزون. یه تایم همسر خودشم حالا نگفت بره خودنه که زنا کنه که. این اعتدال که وسط موندن که مشخص میکنه حکم خدا، تو از خود او خودش ما را آفریده، از هم بهتر میدونه، میگه این کار انقدر انجام بده، انقدر انجام نده، ما میسپریم به خودش. کی بیشتر از همینا رو سر در میاره احکامو؟ پیامبر اون دین، و بعدش هم هر کی او وصیت کرده که بعد از من وصی منه. شیعه هم این کارو کرد. من یه مناظره بود زمانی که از این حکامی که بعدن مغولا اومدن حاکم شدن، گفت چیه این فرق شما شیعه سنی و چیه با هم کلکل دارید؟ بعد پیشنهادش یه مناظره بزنه. این عالم شیعه وقتی وارد مراسم شد، کفشاشو زد زیر بغلش آورد که اینا شانش است. بعد اونایی که حالا غیر شیعه بودن اومدن اون طرف نشسته بودن، و خیلی زشته دیگه. مثلا شما فرض کن مثلا الان تو همینجا که اومدی مثلا کفشات بزن زیر بغل بیا اینجا با من، خود بدوزن حالا. بعد اونم چی عصر شاه مثلا، حالا به کفش توفه تو چی هست مثلا حالا. بعد همینجوری چپ چپ نگاه کردن، شاه شاکی شو گفت تو خجالت نمیکشی واسه این کفشاتو برداشتی آوردی اینجا؟ گفت آخه این دزد کفش منو برمی‌داره میبره. اون غیر شیعه رو گفت، عالم غیر شیعه رو خیلی بدترش کرد. گفت ببین فلان، گفت آخه اینا حالا ببینید 4 گروه داریم دیگه در بین غیر شیعه معروف، شافعی، حنبلی، ملکی، مالکی، حنفی ها. بعد گفتش که حالا اون امام یکی از این چیزاشو گفت، یکی از این شاخه ها رو گفت آخه اونم کفش مردم رو برمی‌داش می‌برد، کفش پیغمبر یه بار برداشت دزدید. تا اینو گفت همین عالم اهل سنت شروع که بحث گفتش که وقتی ما میگیم اینا هیچی نمیفهمن، این شیعه برای همینه، مرد حسابی چی کفشای پیغمبر رو برداشت 150 سال 200 سال بعد پیغمبر کلا به دنیا اومده، بعد چجوری کفش پیغمبر؟ گفت تو چجوری دین تو از کسی گرفتی 150 سال با پیغمبر فاصله داشته؟ یعنی همه اینا رو چید که اینجوری گیرش بندازه. گفت اما ما مستقیم از پیغمبر میگیم، ما امام باید برسه یه حدیث که ما قبولش کنیم و امام هم ببر برسونه پیغمبر. درست شد؟ ما میگیم اون مسیر اعتدال رو، اگر دیشب عرض میکردم توی جامعه ای اومدن مثلا حکم ازدواج موقت رو برداشت با دستور، چی شد؟ مشکل حل شد؟ زنا جامعه رو گرفت. برید ببینید تاریخ بخونید، ببینید چه بلایی سر جامعه اسلامی اومد. شهرهای مثل مدینه ببخشید یه جایی شده بود فاحشه خونه. امیرالمومنین فرمود دیگه، گفت اگر این حکم رو بر نمی داشت جز افراد مریض بیمار کسی سمت زنا نمی رفت. بعد نهایتاً چی شد؟ هیچ. بعدا مجبور شدن یه چیز اضافه کنن که اواخر هم در واقع بوده، نکاح المسیار، یه چیز درست کن که عوض میشه. صد رحمت به همون ازدواج موقت. نکته دیگه این که دو طرف این مسیر اعتدال و صراط مستقیم میشه عدم آرامش. اصلا اون گمشده بشری که در به در دنبالش آرامش، ممکن شما آسایش داشته باشی آرامش نداشته باشی، آسایش داری حتی چه میدونم آشغالیت هم نمیبری بذار دم در، شوتینگ زباله داری، این آسایش، اما آرامش داری الزامن تو خونه؟ چرا انقدر توی کشورهای پیشرفته آمار خودکشی بالاست؟ بس یعنی حاضر نباشه طرف برید نگاه کن آمار خودکشی. من سال گذشته راجع به اینا صحبت کردم تو همین شهر جنوب. این وسطیست دادن آرامش بخش، آرامش آرامش دی. هیچه به این طرف متمام میشه، چه اون طرف آرامش هست. مثل چیه؟ مثل این نفری که بخواد تشنگیشو با آب دریا، با خوردن آب دریا رفت، هی زیاد میخوره، هی زیادتر میخوره، خب چی میشه؟ تشنه تر میشه، خب میترک میان آب دریا نخوره، آب داره میره تو بدنش. باشه، این ویژگی آب دریاست، املاحی داره، شوری داره، این بلار سرش میاره. طرف میخواد مثلا بیاد چیکار بکنه؟ بیاد مثلا اون نیاز جنسی خودشو آرام بکنه. اون به جای اینکه این رو به کنترل خودش در بیاره، رها کرده، درست شده، هیچ، تبدیل شده به بیمار جنسی، هم در و دیوار سوژه جنسی میبینه، به مشکل داره دیگه. عفت و این میل شهوت، درست شد عفت دیگه، زیادش میشد شره، کمش هم میشد خمودی، درستش میشد. عفت برای چی بود؟ برای اینکه ما سهمیه المپیک بگیریم. اگه این عفت نبود که اصلا انسانی به دنیا نمیومد. اگه شهوت، یعنی شهوت درست نبود، شهوت جنسی نبود که آدم به دنیا نمیومد که. این غریزه جنسی اگه نباشه کسی به دنیا نمیاد که. به این دنیا آمدن خودش کلیه. سهمیه المپیک تازه بهت دادن. بیای تازه اینجا مسابقه بدی. و سابقون از سابقون مسابقه بدی. فلیتنافس المتنافسون. به جنگید مسابقه بدی برای رسیدن به شیء نفیسی. نفس به نفس از هم مسابقه بدید جلو بزنید. مثلا نمیدونیم یه فرصتی تو این دنیا اومدن. خدا کسی که خیلی دوستشون داره یه بار دیگه هم براشون میگردونه دنیا. رجعت. چون آدم هر دفعه میاد تو دنیا خیر و برکت برای خودش هم. آقا مثلا رتبه انوم بهشته، یه دور دیگه میاد دنیا، یه 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 2 سال دیگه میشه ان و علاوه مثلا نمیدونم چند. یه رتبه بیشتری برای خودش کسب میکنه. یه فرصته. برای چی؟ شما تو قرآن میخونی بارها این جهنمی میگه یه فرصت به ما بده ما برگردیم. خدا نعماتی به ما داده. یکی صداش قشنگه، یکی پول داره، یکی خودش فرصت داده. اینا که پول دارن خیلی میتونن خیرات بکنن. خیلی میتونن کار خیر بکنن. خدا شاهده چقدر خدا بهشون لطف کرد. و هر چی هم این کارو انجام بدن خدا بیشترش میکنه. این همه آدم ازدواجشون مشکل داره، میتونن جهیزیه جور بکنن، خونه زندگیشون رو جور بکنن، کار جور بکنن. این کسی که کارآفرینن، استثمارگر نیستن. خب الان یه خوری از این سرمایه دارم به بهانه کارآفرینی ما دفاع از فلان مدریم کارآفرینی میکنیم، به بردهداری میکشن، به برده میکشن کارگر رو. اون نه، اون شأنش رو حفظ کنه، بیاره زندگیشو درست کنه، حواسشو داشته باشه، عواشو داشته باشه. اینو دارم عرض میکنم. عفت برای بقای نسله. چقدرم توصیه شده ما روحانیت نداریم مثل کشیشا ازدواج نکنن. این اشتباه، مثل جنیستای هندی که بگذارن کنار. مثلا اشتباه. و چقدر اسلام ازدواج رو آسون میگیره و نقطه مقابلش هر نوع رابطه غیر ازدواج رو سخت میکنه. گناه براش قرار میده ها. جامعه نباید بپذیره. الان تو جامعه ما چی شده؟ ازدواج سخت شده، روابط غیر ازدواج راحت. یه پارکی جو هم یه پیدا میکنم، شبکه اجتماعی هم پیدا میکنم، هم دیگر میبینن، قرار مدار میذارم، خیلی راحت. یعنی طرف تو 10 دقیقه یه نفر پیدا میکنم. اما میتونه 10 روزه ازدواج کنه. پدر جدش میجوره چشش. این یعنی این که وقتی میگم اون پارادایم باید درست باشه، اون چارچوب درست باشه، از مبنای اون چارچوب یه سری چیزای خلق بشه، سیاست‌گذاری‌های بیاد بیرون. نمیتونی شما سیاست‌گذاری‌های رو به زور اسلام مالش کنی، یه جور دیگه میزنه بیرون. الان تو از اصلا که صورت میگن از 1/3 چقدر بالا کمتر بیشتر از جوونا میگن اصلا دوست نداریم ازدواج کنیم. یعنی برای چی اصلا ازدواج کنیم؟ راحت نیاز جنسیش داره یه جا دیگه تأمین میکنه. اگه تأمین نمیکنه خب پس بیمار شده، به خمودی افتاده. خب این که ببینید مسئولین ما باید اینا رو بفهم توی انتخابات های ایران، هم ریاست جمهوری و فلان، که مثلا بگه دو چرخه رو آزاد میکنن فلان، که مشکل حل نمیشه که. این باید بیاد بگه آقا برای ازدواج چه چیزایی لازمه، اون امکانات ابتدایی رو براشون فراهم بکنه. این درسته. خب این نباشه بعدش چی میشه؟ خطرات امنیتی به وجود میاد. الان مشکل جمعیت ما داریم تو کشور. سیاست ابلاغی، سیاست کلی نظام سال 93، دستور رهبری برای افزایش جمعیت و حفظ چهره جوان کشور، این بود دیگه. چی شد؟ طرح سهمیه بندی بنزین برخلاف اون، افزایش یارانه نقدی تا سقف 5 نفر برخلاف اون. اصلا دهنکجی داره میکنه به این سیاستو. این دولت که ماشاءالله اصلا اومده مقتون نسل کنه، اصلا یه کاری کرده مردم میگن آقا همین یه دونه رو اشتباه آوردیم، یه بچه هم اگه داشته باشن. نگران شدن مردم. تو نظرسنجی از مردم ایران صورت گرفته بود، مردم ایران تا 4 تا بچه رو دوست دارن، بیشترشون 4 تا گفته بودن. گفتم ما 4 تا رو دوست داریم، 2 تا دختر 2 تا پسر مثلا گفته بودن. بعد چی شده؟ دوست دارن اما شرایط اصلا فراهم نیست. برون کشورهای خارجی، من تو سخنرانی جمعیت 2 جلسه بحث کردم اونجا، برید گوش کنید اونایی که نشنیدن. تو کشورهای خارجی زنه میزاد به مرد مرخصی زایمان میدن. برای چی؟ برای اینکه میگه پیش زنش باشه، کمک کنه. آقا این آفریقایی ها یه حرفی میزنن، میگن یک بچه یک قبیله را درگیر میکنن. راست میگن، بچه داری خیلی سخته. هر کی گفت آقا اینقدر راحت، اینا تو دروغ میگن. راستشو بگو، بگو سخته اما میارزه، اما اصلا قابل قیاس نیست اون لذتی که واسه پدر مادر شدن داری و بچه های بیشتر داری، کیف میکنی. سخت اینجوری نیستش که، به این سادگی ها چه دروغ میگن. نه مثلا به طرف میگه آقا حجاب نه، اصلا حجاب سخت نیست. چه دروغ میگی؟ بالاخره سخته دیگه توی تابستون با این گرما، اما کار تو بزرگتره باری کلا. یه کار سختی رو داری بر عهده میگیری، مثل این نفر که آقا شما پشت رول نشستی مثلا کمربند ایمنی ولی سخت معلوم سختی چیز اینجا اضافه شد، آمی دو تا چارتای داره میکنه طرف. ما خیلی جاها عقل ایجاب میکنم این سختی رو گردن بگیریم بخاطر رسیدن به هدفمون، نمیخوان اینا رو میرنجام. مفصل این جاسوسای دو تابعیتی تو حوزه جمعیتی کشور وارد شدن، آمارای غلط دادن به مسئولین ما و آمارای درست دادن به سازمان ملل و کشور متخاصم. جالبتون که همین الان تو دانشگاه ما دارن تدریس میکنن، به ریش ما میخندن. ما همون دهه 60 فهمیدیم تو سیاست جمعیتون اشتباه کردیم. دهه 60 فهمیده شد، کارشناسا فهمیدن، نگفتن به مسئولین. ما نمونه نداریم تو دنیا در کنترل جمعیت، نمونه نداریم. یعنی با فاصله ایم. ما 2.1 نرخ 2.1 یعنی جایگزینی، یعنی عوض اون ننه بابا دو تا دیگه بیان جاشو بگیرن. 2.1 فرضاً نرخ جایگزینی میگن، ما رسیدیم به 1.6. تازه 1.6 جمع کل کشور. اینو من به شما بگم، برخی از مناطق کشور ما، برخی از اقلیت‌های مذهبی روش جمعیتشون خیلی بالاست، اون تازه جمع خورده، میانگینش شده 1.6، یعنی این طرف هیچی. بعد چه فرصتی دهه 60ایایی که هرم جمعیتی بودن، اون برآمدگی هرم جمعیتی بودن دیگه، خب اینا رسیدن به سن ازدواج، اینا ردشن تمومه ها. تو همین فرصت اون کسی که آخر دهه 60 به دنیا اومده، سال اصلا بگه اول 70، 1400 یعنی چی؟ یعنی 30 سالشه. یعنی فقط اینا دوست دارن تموم بشه دیگه، هیچ بعد اون هرم جمعیتی همینجوری کاهش بده کرد، یه انتظار نداشته باشه زاد و ولدی صورت بگیره. بعد خطر امنیتی داره، امنیتی جدی. به ما تو چه منطقه داریم زندگی میکنیم؟ یادتون رفته؟ یکی از دلایلی که اینا جرئت نمیکنن سمت ایران بیان، میگن جمعیت جوانه که اسلحه دست میگیرن. چرا؟ چون یه بار دیدن ضرب شستو شروع میگن، اون 220,000 تا جوانشون اومدن شهید شدن، با اینا نمیشه جنگید. خیلی اوضاع خرابه ها، این یعنی فاجعه است. من نمیدونم یه روز انشالله قوه قضاییه بیاد پرونده تک تک این افراد رو باز کنه. یعنی اینا حتما مسبق بشه، اینا اینا جنایتکار، اینا خیانت کردن. و اصلا از من اگه بپرسید، اصلا من میگم غربیا توی برنامه چیدن توته چیدن علیه ایران، یکی از چیزایی که همیشه در دستور کار قرار میدن همینا ها، جمعیت. یعنی یه سیاستو اینو به سمتی نره اینا رشد جمعیت پیدا کنن. بعد تک تک این مسئولینی که کارگران باشون برخورد بشه، اونی که گفت لازم است خونه بسازیم، بعد بیا جواب بده. خب اگه مسکن ارزان داشت، یکی از اصلی ترین مسائل جوان امروز مسکنه، میرفت سمتش. ایران الان رتبهش توی دنیا 150 تازه 1.6 اول 1.6 ما گرفتم. خب 150 نرخ تی اف آرش باروری کل فاجعه است. ما 1946 بودیم، متوسط خانواده 6 تا بچه میورده. همینجوری. الان رژیم صهیونیستی با تمام این قصه هایی که داره 3.1 چقدره؟ یه فکری باید بالش میخوام بگم. این از قضا از این سمت که شهوت رو رها کردم به سمت شرح رفت، این الزامم به منزله چی نشد؟ تشکیل خانواده بگید نبود. از قضا شرح ضدیت با خانواده است. چرا؟ چون یعنی خیانت، چون یعنی بیبندوباری، چون فاجعه میآفرینه. طرف الاشیاب از دادا، یه سری چیزام از مقابلش میسن. خب عفت و ضدها و ضدها تحتک. بریم این حتاکی یعنی چی؟ حتی که یعنی نفع مرزای دیانت و قواعد و ادب و بدره. خودم هم به فرد بی‌حیا میگیم حتاک، آدم حتاک. آقا با این به دهن بدن نشون، آدم حتاک که مخالف وقاره. عرض کردیم پیامبر فرمود اگه قرار بود که وقار بهش چهره بدن، خوشگلترین موجودات بود. قیافه اگه قرار بود یه آدم باشه این شکلی میشه. آدم حتی که هیچ جا بند نمیشه، دائم درد سر درست میکن. چرا؟ چون نفس اماره شون حال میاد دیگه. نفس اماره حال میاد چون یکی خراب میکنی. همچین حالشو گرفتم آقا، جلو 60 نفر زایش بود، با خاک یکسانش کردم. مثلا طرف اینجور میگه، در حالی که فرد عفیف حریم نگه میداره. مؤمن دنبال مطرح کردن خودش نیست هیچ وقت. هیچ وقت یه جا مگه مطرح میشه دیگه لاجرمه. اصلا دنبال نیست خودشو مطرح کنه. بسیارم نه شده، میدونید که اصلا شهرت نه شده است توی اسلام، هر چیزی نیست که بهت مشهور شید. چون کسی که خودشو طرح میکنه همزمان داره خیلی ها رو خراب میکنه. همزمان این اتفاق میفته دیگه، وقتی یه نفر خودشو طرح میکنه بقیه رو خراب میکنه. هر نوع تر مطرح شدنی شما می‌بینی که اسلام باش مشکل داره. آقا نهی ساختن خونه‌های بلند، میگه بالای 3 متر نساز. مثلا نهی تبرج تو چشم اومدن، همینا رو انجام داد. آدم حق تا انگوش نماز دائم خودشو نشون میده. به جای نیایش، به جای عبادت و نیایش، نمایش داره. به همین گفتم میگن لباس شهرت حرامه. منتها توی دنیای بدی داریم زندگی میکنیم دیگه، دنیای دیده شدنه. پست چند تا لایک خورد؟ اصلا دنبالی به این فکر میکنی که آقا من چیکار کنم که بیشتر لایک بخوره؟ دائم به این فکر میکنی آقا این از دستم رفت، من چیکار کنم؟ خدایا آخ عجب خبر، این از دستم نره. اگه میشه یه همچین مسئله باشه من راجع به این توییت نزنم؟ حتما باید یه افاضه‌ای کنم. همه در مورد این اظهار نظر کردند، چرا من نکنم؟ این ذات این دنیاست. اصلا دنیای این جدید دنیا مسابقه است، دنیای جلب نظرهاست. اصلا شما یه فیلم سینمایی میسازن برای چی میسازن؟ اصلا اون فیلم سینمایی نباید عادی باشه. اگه عادی باشه کسی نگاه نمی‌کنه. مثلا فکر کن یه نفر نشون صبح بلند شو رفت سر کارش، کاراشو انجام داد، مثلا بعد اومد خونهشون شام خوردن تو خوابید. کی میره فیلمو ببینه؟ حتما باید یه توجه جلب کنه، مثلا ذات این دنیا باید داد و بیداد کن. اصلا این داد و بیداد یعنی هتک، یعنی این عفت نیست. مؤمن بی سر و صدا میخواد به کاراشو انجام بده، تو مال دادار دودور نیست. مرغا رو دیدی یه تخم میذارن 10 دقیقه 2 ساعت قدقد میکنن، آی عالم آدم خبر میکنه، مثل مرغن. بس آدم حتی که آرامش نداره چون دائم تو همین جنبش، مثل گنجیشکه ای میپریم بر یه حرف بزنی، یه کار کنی، با این ور بره، با اون ور بره، اینو اذیت کنه، اینجا یه عکس بگیر، اونجا خودش دیده بشه، اصلا آروم. این به این معنی نیستش که شور و شعف نداشته باشه. وقتی که مثلا یه منظور میگه مثلا مونگولا بره بشینه یه گوشه، اینم نمیگه ما دنبال هرس نزنه دیده شه، اونا هرس میزنن دیده بشه. چرا آرامش نداره؟ چون همه رو مثل خودش میبینه. اصلا اینو دیدید با این آدمای حتی که تو حرف میزنی میگه تو منظورت این بود، میگه من منظورم این نبود، میگه نه تو میخواستی اینو، من میگی پس بگی که اومد ای کافر همه را به کش خود بنداره. دیشب عرض کردم تو مسجد چقدر نهی شده که بلند حرف نزنید، میگه حتی کیه میفهمی تو محضری که اومدی وایستادی، آ تو نماز میسر تو نصف پایین، اصلا سر بالا آوردن حتی کیه مخالف عفته. چرا؟ چون آدم حتی دنبال دریدن حدود و مرزاست همه چیو. ما شلوخ کاری کن دیدی علما میگه بابا ما اومدیم تهران داشتم بهش نشون میدم، گفتم بابا اینجا مجلس، اینجا فلان قدیما بهارستان اومده، گفت سرشم تو بابا نگاه نمیکنی؟ گفت نمیخوام نگاه کنم، نمیخوام ساختمونا رو ببینم. گفت چه اینجا آروم ترم، چرا میخوای نفس منو به غلیان بندازی؟ آقا میگم میرید خونه مردم چشتون کور باشه گوشتون کر، این تلویزیونش چی بود، این فرششون چی بود، این چی گفت، دیدی به زنش چی گفت، دیدی به شوهرش چی گفت، مریضن همجوری تون 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 وزوز میکنن، دیدی به خدا بیمارن اینا، نمیدونن چه شکلی محشور میشن، شبیه میمون محشور میشن، شبیه جک و جونوری، شبیه گنجیشکی، شغال، اینا چیزی میدونن این ور اونور همش، مثل موشی نمیدونم. تو چی کار داری؟ اصلو بر نشنیدن باید بذاریم، آقا تجاهل العرف نشنیدم، نبود نیست، به من چست، آقا با تو امانگرد دارن اینجوری چشیده، میگم با تو آقا باش حالا مگه نبود به امیرالمومنین توهین میکردن حضرت میشد، یکی دیگه شمید میگفت علی با تو بودم، با یه علی دیگه. خب نگه داریم میگم خواهد یه عملی هم بکنیم دیگه. یه آدم های حتاک بابت این کاری که انجام میدن آدرنالین تو خونشون ترشح میشه. آدرنالین که خونشون ترشح میشه چه اتفاق میفته؟ خوششون میاد، معتاد میشن آدرنالین. برای همین بعضی از اینا دوست دارن دعوا کنن. میدونی چی میگم؟ یعنی قشنگ میگه دعوای خونه اومده پایین. منم دیدید این آدما یا نه؟ من دیدم. مثلا دارم میگم آقا دعوای خونه اومده پایین، بریم به یکی گیر بدیم. بدبخی نفسشون محلشون رد میشد. بیا اینجا ببینم تو چه اینوری راه میری. بعد دوباره بهش برمیگردم چه فوش میدم، اونم برمیگشه بگی بزن قشنگ درب دوغون مش خورده، کتک خورده، جیگرش حال میومد. این معتاد آدرنالینه. خب این مرض داری با مردم چی کار داری؟ میدونی یعنی آروم آروم اینا هورمون پاداش میگیرن. بعد میدونی که این هر دفعه که این کار انجام میده به مرور زمان باید اینو بیشترش کنه تا به همون میزان قبلی اعتیادش برسه. دیگه کارشو میسه به کارهای عجیب قریب و محیر العقول و تحور. برای میخواستم یه چیز بهتون بگم، این امیال با هم ارتباط دارن. یعنی وقتی شما شهوت رو به سمت افراط میبری، ناخودآگاه غضبم به احتمال بسیار زیاد به سمت افراط میره، وهمم به سمت افراط میره، قوه ادراکم به سمت افراط میره. اینا هم مرتبطن، نمیشه این رو از هم جدا کرد. ببین چقدر شما شنیدید میگه از همسایه بد و دیوار خراب و زن سلیته بپرهیز. چرا؟ چون هر ستاش حتی که دیوار اصلا هیچ قید و بندی نداره، هر لازم که بریزه رو کلت. همسایه بدم عجبه بد جای هستی، یا این یه آدم تو کوچه نیست بذاره بره، هر روز این بیخ گوشته، چش تو چش هم دیگه پدرتو در میره. زنم چه بابت هر ستا اینم دقت بکنی، اینجوری که معذوریتی داری تو همسایه نمیشه منداخت. میگه آقا این زنه نمیتونی بگی دعوا کنی باش، نمیتونی بزنیش، هیچ کاری نمیتونی بکنی. حالا یکی از این دوستان بود بنده خدا یه همسایه بدی داشت که این همسایه بدی یه زن سلیطه‌ای بود. بهش گفتم فقط اگه دیوار خونتونم خراب بشه تو دیگه هر ستا رو با هم دیگه امتیاز کسب کردی. باور کنید خونه‌ای که اینا اونجا نه مال خودشونه بالا شهرم است. خودشون تو خونه خودشون نمیشینن. یعنی این آقا پسر خونه مال باباشو داده به این الان رفته یه جا دیگه اجاره میکنه. خونه رو مثلا خیلی ارزونتر از قیمت محل گذاشتن، همه خوشحال، هر کی میان آخ جون فلان، میان تو خونه آقا چند ماه نشده بلند میشن در میاد دست این زنه. جانوریه، یعنی بر من که تعریف میکردن اصلا باور نکردن یه کارایی که میکرد. دست به شکایت آماده، یعنی اکناش کج تو منظور داشتی باشه. جری میکرد اینا رو، همسایه رو یه چیزی بگن با دوربین ضبط میکرد میبرد. سندم دارم، دوربین ساختم، دست من نه فلان، بیچاره شون کرده بود. خدا نصیب نکن. بله، یه خاطره حالا بگم. ما زمان دانشجویم بود، من بعضی موضوع میرفتم مسافر کشی میکنم. روز خوب مثلا معمولی، حالا بگم اینجوری معمولی، مثلا روزی 5000 تومان تا 6000 تومان اون موقع گیرمون میومد. اون چیز نه، مثلا یه کورس میبردی 50 تومان اینجوری، مثلا دربستی بهت میخورد مثلا 500 تومان 550 تومان 600 تومان اینجوری، 5000 تومان 6000 تومان 7000 تومان مثلا اینجوری. ما یه پیکانی داشتیم، بعد یکی از همین، ما تو خونه سازمانی زندگی میکردیم، خونه سازمانی ارتش، یکی از همین دوستانمون هم بودن اونجا. بعد اینا با هم سوار کردیم بعد از ظهر بریم یه دوری بزنیم. برگشتیم من رفتم تو مغازه چیزی بگیرم، ماشینو گذاشتم اونجا، این طرف رفتم خیلی برگشتم یادم ای، یعنی من سری نشستم متوجه نشدم، یادم این من که سمت راننده بودم دیگه، نشستم دیدم اینجوری نگاه میکنه، گفتم چطوره؟ یعنی برگشتم دو تا خانم عقب ماشینن، خیلی هم سروازشون چیز به نامناسب بود. بعد من فکر کردم مثلا فک فامیلا اینن دیگه، گفتم این کجا بود این فک فامیلا اینجا چرا تو ماشین ما نشستن و چی نگفتم. گفتم کجا بریم؟ من گفتم اینا، گفت کجا بری؟ گفت اینا پول میخوان. گفتم یعنی چه پول میخوان؟ گفتم مسافر زدی؟ خب من یعنی چی پول میخوان؟ مسافرم باشه ما باید پول بگیریم اینا. آقا اینا اومدن نشسته بودن تو ماشین، یکیشون هم حرف میزنه، حرف نمیزنه، یا 20 تومن پول میدی یا جیغ میزنم. نمیجی 20 تومن، من پدرم در میاد روزی 5 تومن کار میکنم، 4 روزه تو بدم به تو. حالا ما دقیقاً شما کار رو نگاه کن، ما مثلا تو خونه سازمانی با هم 500 متر فاصله بود، میگم من یک قرون پول بد ندارم بد بدم چیکار میکنم؟ جیغ بزن دیگه. چون گفت پلیس میاد از این سلیطه ها. گفتم واسه، گفتم وایس بریم جلوتر، من از یکی از رفقام بگیرم بد میدم. گفت کجاست؟ گفتم 500 متر جلوتر. من هرچی پول داشتم رفتم خرید کردم. گفت برو. ما هم رفتیم رسیم در خونه خود، در خونه سازمان دژبان وایستاده. منم یه چراغ دادم، اینا در رو باز کردن دژبان ها، این به غلط کردن افته. گفتم نه خیر، ما چه میفهمید اینجا دژبانی ارتشه؟ این پلیس هن، خب نیرو نظامی ده. گفتم نه اینجا اینجوری نیستش، تو آره به طور بعد آدمی خوردی، الان که رفتی بازداشتگاه اون موقع میفهمی فلان. خب آقا ما اینقدر اینا اونجا به غلط کردن افتاد، اون یکیش که از حرف نمیزد به زبون وا کرده بود. من به تو گفتم این پیکان آشغالی چیه، میخوایم بری سوار بشین ماشین بهتر. خلاص لا همینه دیگه. دیگه از این دوستان تعریف میکنم، گرفتم مسجد سمت یوسف آباد، اون برای یکی از مسجد اونجا میدم سر صدا میاد توی حیط مسجد، میرفتم دیدم این حاج آقای مسجد وایساده میگه چی میگی پیرمرد بنده خدا، یه دخترم تو رسته جیغ و داد میکنه. حالا این اصلا نشد اومده بود حاج آقا گفته بود یا مثلا یه پولی دستی بهم میدی یا من جیغ و داد رو میندازم اینجا. اینا میگفت تو چی میگی چی میگی، این فکر میخواد بپیچونه، جیغ و دادش شروع کرد. اینم این کاره است، میگفت ببین من فهمیدم این از این قصه هاست، میگفت تو همین نیرو بیرون داشت داد میداد، میگم من یقه اینو گرفتم در دستشوی مسجدم باز بود، گرفتم انداختمش تو در دستشوی مسجد، درو بستم گفتم زنگ بزن 110 وایس تو اینجا فکر کنی فلان. بعد میگفتش که خلاص اینو گرفتن، گفت من با این برخورد نسبتا سختی که با این کرده بودم، میگفت این میگفت اصلا کاری نداشت دیگه با حاج آقا، میگفت اینم بیارید، این نباید دست مثلا به من میزد، اینو باید بیارید من پدرشو در بیارم. گفت اصلا تو اون ایران پلیس میترسی نه چی، آدم حتی یه چیزی ترس نداره که. ترس نه که اون ترس شجاعانه نیست، وقیح شده. چرا؟ چون از آبروش نمیترس. چه ارزشی، چه سرمایه از برای آدم بالاتر از آبرو. حالا یه خورده تخصصی تر و دقیق تر وقتی صحبت عفت میشه، اول اینکه گفتیم عفت یعنی همه امیال، یکی از اون امیال میل جنسی. اما چون اصلا ما الان تو میادم عفیف یعنی که مثلا جنسی شما راحت میکن، یه خورده اینو بیشتر باز کن. یکی از اهمیت های نیاز جنسی و میل جنسی اینه که بند اسارتش بسیار محکمتر و تقریبا میتونم بگم بدترین نوع اعتیاد نسبت به بقیه امیال. یعنی کسایی که قدرت شرطی سازی بسیار بالا دارن، کسایی که شرطی میشن به این سادگی دیگه نمیتونن. یعنی هورمونای جنسی هورمونای بسیار مطلوبیت داره برای انسان. برای چی؟ اینکه اصلا بقای نسل این بوده، اینطور این بدن ما آفریده شده، بدن زمینی ما آفریده شده. نکته دیگه این که سرعت تأثیر بسیار بالایی داره. حالا من جسارت من به شما، مثلا ما الان تو همین وعده خانوادمون مثلا کیس های مراجعه کردن و فلان، حالا به خاطر اون بحث حفظ حریم و اون رازداری که این شغل حرفه‌ای این مشاوره ما دارن، اما بعضا بعضی از موارد حالا بدون اسم و چیزا به من میگن، میگن مثلا ما مورد اینجوری داشتیم، مورد عجیب غریب قبلا هم حالا مثلا رجوع میکردن. مثلا طرف شما فکر کنید به یه حدی ریخته بود به هم، بیمار شده بود، خب که عذر میخوام مثلا رابطه‌شو باید توی راپله انجام میداد، خون زندگی داشت، میگفت من مغزم اینجوری شد، من اینجوری دوست دارم. چرا؟ این اون حس استرس رو دوست داشت، خوشش میاد، میگفت اینو نباید عادی باشه شرایط. ببین این اصلا شرطی میکنه، طرف دیوونه میکنه رسما، میکشونش به ناکجا آباد، مثلا نمیدونه چی به چی. مواردی هست اصلا من واقعا روم نمیشه بگم خدا شاهد، خیلی وخیم‌تر، باور نکردم. بارها عرض کردم از اساتید پزشکان محترم که همکاری دارن، زحمت زیادی هم میکشن با واحد قنداب خانواده مؤسسه، یعنی ما موارد متعدد آدم متأهل رجوع میکنن بهشون برای ترک اعتیاد جنسی. اعتیاد به چی دارن؟ به دیدن فیلم های پور. طرف زن داره و زن شوهر داره، اما بازم بعد این فیلم ها رو. چرا؟ چون شرطی شده به دیدن این فیلم ها. این هورمون های پاداش دریافت کرده، به این سادگی معتاد شده، مگه میتونه به این سادگی یادش بره؟ برای همین هم میگن یه خورده خیشتنداری کن. اصلا میگن خیشتنداری کن یعنی برای چی؟ برای اینکه بعدن از روابط جنسی لذت بهتری ببری. این دیگه حالا روابط جنسی عادی براش دیگه جذابیت نداره. این به کجا کشیده شده؟ اینا نتیجه چیه؟ نتیجه که میگن ولش کرده، انان گسیخته، عرقلت جفتک میندازم جی میره. نکته دیگه این که سرعت تأثیر بالایی داره متأسفانه. مثلا شما میخواید شهوت مقام رو در یک نفر تحریک کنی، شیش ماه بعد بری احساس تکلیف درش به وجود بیاری، بگی انتخابات نزدیکه، هیچ کی تو بهتر نیست، تو الان باید بیای کاندیدای مجلس بشی، کاندیدای ریاست جمهوری بشی، اصلا فقط منجی مملکت توی ولا غیر، هیچ کی دیگه اصلا مادر هستی هم چون تو نزاییده و فلان، شیش ماه رو مخش بری 20 نفر آدم بعد بریم ها خب مال آقا این چه خونه ای داره، این چه زندگی داره ها، هی بعد بگی 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 بگی، حالا یه خورده راست میگه، من خب پول نرو برم دزدی کنم برم اجا بردم. اما مسائل جنسی اینجوری نیست، یه نگاه در کسری از ثانیه بسیار سریع. پس چیه؟ هم خیلی عمیق‌تره هم خیلی سریع‌تره. برای هم این لامصب میاد انار بقیه رو به دست میگیره و بقیه رو محرک میشه میکشونه جلو. مثلا شما میبینی شهوت که میره جلو، غضب هم میبره بالا، میبینه آمارهای تجاوز یعنی خشونت درش به کار رفته، تجاوزی که خشونت هم درش به کار رفته شده، خب میگه اینا بین اینا رابطه برقراره، بین قتل و تجاوز رابطه برقراره، جنایت میکنه تجاوز میکنه میکشه طرف، بعد کشتن عادی هم نه، تیکه تیکه کرده طرفو، نمیدونم کار عجیب غریبی چقدر توی خارج میشنوید، اونم دسترسی ندارم به مسئله جنسی. هر دو تا این انحرافه، چه سرکوب کنی چه ول کنی، و این سرکوب ول کردن میاره، این سرکوب یهوی دیگه یه مرحله بعد میگذاره، جامعه پس میزنه چون نیاز داره دیگه، مثل یه کسی که انقدر تشنه بوده. من گفتم یه بار ما رفته بودیم سمت آذربایجان غربی و یه سری دوستای اهل سنت ما اونجا داریم، با هم رفیقیم، کرد شافعیان. بعد داشتیم صحبت می‌کردیم، اینا گله دارن، خیلی آدمای با عشق و با حالین. یکی دو هفته مثلا باهاشون ما رفتیم ییلاقشون، خیلی هم طبیعتشون زیبا، هم خودشون سنه شریف. بعد چون گفتش که ما رو مسخره میکنم، گفتش که یه بار از سمت رفقای ما رفتن از سمت شما گوسفند برداشتن آوردن اینجا ول کردن، یک دو روزه همشون مردن. گفتم چرا؟ گفت بس که علف ندیده بودن. گفت یعنی شما اون برای کبیر مویره؟ خب گفت شما اومد بودن گوسفنداتون ندید بدید بودن، اومد اینجا انقدر علف ندیده بودن، انقدر خوردن باد گرم افتادن ترکیدن. حالا ترکیدن نه که به ترکیه ها، منظور که کولیک میکنن، نمیدونم چی میگم، برای اسب هم اینجوری پیش میاد میدون میمیره. خب بعضی اینجوری این انقدر تشنگی کشیده دیگه هیچ چالش نیست، خودش آسیب میزنه. ما رمزون ندی طرف کنار سفره افطار، خب حالا واقعا یعنی شما مثلا یه چای مثلا دو تا خرما بخور، یه 10 دقیقه وایستا ببینی ای چقدر عادی هم. یعنی من خودم مثلا اوایل افطار میکردم سردرد میگرفتم، یعنی سرگیجه میگرفتم. چرا؟ چون خون همه متمرکز میشه دور معده برای چیز. اما از موقعی که مثلا افطاری سبک میخورم اصلا و ابدا، یعنی اگه ذره شما بگید فرق میکنه، هیچ، انگار عادیه. چرا؟ اون میل میگه بخور بترک. حالا یه سری این چیزا هست ته داره، یعنی خوردن واقعا ته داره دیگه، تا اینجا میرسه دیگه هیچی نی، خب میزنه بیرون. اما مسائل اینجوری که اینو ته نداره که طرف بیمار میشه، روانی میشه. حالا چیزاش هم میگم بهتون. امام میگه انسان اگه از طریق مستقیم منحرف شد، اگه مسیر تعادل اومد بیرون، در هر بابی از ابواب بهیمیت و سبعیت و شیطنت از سایر بهایم و سباع و شیاطین جلو میفتد. میگه در هر طریقی، در سبعیت، خشونت، شهویه، همین غریزه و این شهوت و اینا و این توهمات، عمره این چیزا به مخ ما میکشه، ما مخ بدبخت یه ایوون عادی بکشه. خب این بشر دو پاس اینا این شکلیه میافتد، زیرا که از برای قوای او سمت اطلاق است و در و دیگر موجودات محدود و دیگر موجودات محدود و مقیدن. اما این اطلاق، این تهشه، میخوام مطلقش رو داشته باشه، همش رو داشته باشه بی نهایت. شهوت بهیمی او آخر ندارد، آتش غضب او عالم سوز است. مثلا طرف با خونریزی حال میکنین، حجاج بن یوسف میگفت یه دونه آدم بیر سر ببره جلو من میخوام نهار بخورم، یکی از محبان علی بن ابی طالب بیر سر ببره میخوام نهار بخورم، میگرفتن آدم میکشتن کله مناره درست میکنه، کله هاش میشه مثل آجر رو هم دیگه. تا کجا یه حیوانه اصلا، یه خوی این زده اینجوری شمسی. شیطنت و روبابازی او اهل عالم را بدبخت و بیچاره میکند. ثنای قشنگ میگه، میگه چو علم آموختی از حرص، آنگه ترس کن در شب. یا اگه از علم آموختی از سر حرص بود، دانشی به دست آوردی، نه علم حقیقی که ما رو صحبت کرد، از سر حرص بود که بدون آگاه کندر شب، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. یالا یه دزد با چراغ که بیاد دقیق تر کالاها رو برمی‌داره میره. میگه انسان این عقلی که داره، این هوشی که حالا علمی، این دانش، این هوش بیشتر بگیم بهتره، باعث میشه ضرباتی که بخواد بزنه بمب اتم درست میکنه. یه حیوان چند تا رو میتونه بکشه؟ یه گرگ ول میکنه تو یله 250 تا رو میکشه تهش دیگه. یه بمب میندازه 100,000 تا، یه ویروس طراحی میکنه میندازه میلیون ها نفر میمیرن. حتی یه نکته میخوام بگم اینجا، یه خورده کار خطرناک و جذاب میشه. نهی از زیاده روی حتی در حلالش. اینا ها آقا، مگه غذا گفتیم حرومه؟ اگه میخواد بخوره غذای حلال، نهی از زیاده روی. چون اساسا مشکل دین با شگیری اون صفت در انسانه، ثانویش اینه که حالا این از مجاری شرعی انجام شده یا نه. متوجهی؟ ببین وقتی غضب، ببین نگاه کن، داعش غربی ساخته ولو مسلمان باشن، دقت کنید تو چه پارادایمی شکل گرفته. پارادایم افراط شهوت، غضب، وهم، جز اینه؟ غضب دیگه بیشتر از این کاری که اینا کردن؟ شهوت که دیگه بگن نکاح، جهاد نکاح و لواط و هر کسافتکاری آوردن. میبینید مسلمانه احکام ظاهرا داره انجام میده، نه قرآن میخونم بزن رو کمرش، اما تو پارادایم غرب این رشد کرده، اون مهمه. فلذا شما ممکنه کلی قوانین اسلامی اجرا کنی، باید ببینید تو چه بستری دارین خونه ها رو میسازی. اینو من نمیفهمن برخی از این آقایون تو مملکت ما. این میشه که شما میتونید اصلا 10 سال پیش 20 سال پیش پیش بینی کنی مسیر این جامعه به سمت کجوم سمت خود بره، اگه مسلط به همین پارادایم ها باشی. امام باقر علیه السلام: ان الله عز و جل یبغض کل مطلاق زواق. مطلاق که اون کسایی که 4 تا زن محدودش کرده اسلام دیگه، نمیتونه بیشتر بگیره، 4 تا رو که میگیره 4 میره طلاق میده، یه دونه جدید میگیره، یعنی باز یکی دیگه طلاق میده یکی دیگه میگه. زواق یعنی چی؟ همین مزه کننده، هر دوست رو با یکی باشه. شرعی هم هست، آقا صیغه هم میخونه، حکم شرعی، عقد شرعی میکنه، اصلا ازدواج رسمی هم میره میکنه. میگه خدا بغض، این آدم افراد مورد بغض خدا. و تو روایت باز داریم که تزوجو، ازدواج کنید، ولا تطلق النساء، طلاق ندید زنایی که، فان الله لا يحب الزواقين ولا الزواق ولا الزواقات. اینقدر زنا طلاق نه که یعنی مثلا حکم طلاق حرامه، نه، طلاق اگه معقول باشه چی، یعنی فقط به خاطر اینکه خب دیگه حالا اینم خسته شدیم بریم سراغ یک دیگه. جامعه عربی اینجوری بود دیگه، دختر زن که آدم نبود، مثل کالایی بود، خسته شدیم این گوشه گوشه دیگه بگیریم. نه نه، و یه چیز به شما بگم، الان جامعه هم به اون سم داریم. جاهلیت مدرن، اون جاهلیت اولا بود، عصر جاهلیت، اینم جاهلیت مدرن. الان هم کسی ازدواج نمیکنه با دخترها، خیلی از این پسرها دوست ندارن ازدواج کن، بعضی دختراشون هم اینجوری شده دوست ندارن ازدواج. اینا زواقاتن، الف و تام، الف و تب دست جمع بسته. مردش هم داریم، چرا میگه من برای چی به خودم گیر بنازم توی زندگی؟ 10 روز با این دخترم ولش کنم، 20 روز با اون دخترم، 15 روز با اون دخترم، همزمان 10 تا دوست دختر داری قاطی میکنی، اینا رو چیکار کنم؟ این زواق شده. معصوم چی میفرماد؟ میگه نکنید این کارو. پیامبر خدا بر مردی گذشت و از او پرسید زنت رو چه کردی؟ گفت طلاقش دادم. پرسید بدون هیچ عیبی؟ گفت بدون هیچ عیبی. حالا مشکلی داشت زنه؟ حالیش نبود، مثلا عفت نداشت، نمیدونم نمی ساختید با هم، چی؟ گفت بدون هیچ عیبی. پس از مدتی آن مرد با زن دیگری ازدواج کرد. روز دیگر پیامبر خدا بر او گذشت و به او گفت چه کردی؟ گفت ازدواج کردم. چندی بعد پیامبر خدا با او برخورد، پرسید زنت را چه کردی؟ گفت طلاقش دادم. دومی رو دوباره پرسید بدون هیچ عیبی، پاسخ داد بدون هیچ عیبی. فرمود ان الله یبغض او یلعنه، مورد بغض و لعنی، یا لعن، کل زواق من الرجال و کل زواقت من النساء. ملعونه کسی که این کار رو کنه. آقا حلال نیست، ازدواج کرده، اعلام کرده، جشن گرفته، داری تنبک رو انداختن، یه حرام، چون بیمار میشی، بیمار میشی. خب من سر کمک هایی که ما مؤسسه میشه حساسم، یعنی کمک هر کسی رو قبول نمی کن. طرف مثلا میرن از علما لطف دارن، مثلا رفتن اجازه خمس گرفتن، من قبول نمی کن. یک سوم خمسشون رو مثلا بدن به مؤسسه، میگن کار امام زمانی دارید انجام میدید؟ میگم نه. اگه یه چیز اضافه تر خودت دوست داری برای کار مهدوی بدی، بیا بده. و منم محدود نکنی بگی اینو برای این کار میخوام، بازم نمیگیرم. کارم سخت میکنه. من نمیخوام دونه. تو پول رو میدی، خب از گردن تو ساقته. یه تحقیق کردم آقای مؤسسه خوبین، کار آمدن، اثرگذارن، من پدرم در میاد، برای چی من باید ثوابش تو ببری پدر جد من بیا جلجشم؟ من همچین کار نمی کنم. امامزاده چیزر بود، سخنرانی داشتم میمدم، یه عزیز اومد گفت آقا من 80 میلیون خمسم، این چکشو ببگی. گفتم من خمس نمیگیرم، من چیکار برو دو علما. گفت اجازه گرفتم فلا. گفتم برو آقا. همینجوری داشتم میرفتم، این نفر گفت دیوونه بگیر. گفتم چی بگیرم، تو دیوونه ای، این آتیش داده دنبالت میدوه. مستاجر هست مؤسسه، کارامون سخت پیش میره، به بچه‌هایی که حقوق بگیرن تو مؤسسه خیلی کمتر از جای دیگه حقوق میدیم، میدونیم این توانمندی که این آدم داره جای دیگه بره شاید دو برابرشو بدن، خب اما اونم راضین به برکتشو ما هم میدونم اون دنیا باید پوستم کنده بشه باید همین کار. آقا یه لامپ اضافه تر روشن بونه خودو چیکار کنه؟ مردم راضی هن نیستن. ما گفتن یه بند خوده میخواد کمک کن باش. ایشون اومد و نشست روبروی ما با اون عزیزی هم که معرفش بود. یه میلیون و پونصد هم جگذاش رو میزم حالا 5-6 سال پیش. بعد دیگه این عزیزی که معرفی کرده بودم حسابی بود، آدم خوب بود دیگه. من زشته بگم پولت حلاله، از کجا آوردی دیگه؟ خب بعد من دستم نزدم همینجور رویه بعد گفتم که همینجور صحبت شد دیگه، توی رستورانی هم بودیم شام بود. بعد ایشون یهو بی هیچ دلیلی رفت سمت همین حرفا دیگه. کاشف عمل اومد که ایشون گفت که نمیدونم هر هفته یکی رو کنار خیابون سیغه میکنه. گفتم کنار خیابون؟ بعد گفت آره. گفتم یعنی چی؟ گفت ولا تجسسو. ما حق نداریم تجسس کنیم ببینون آدم کیه، همین که خودش میگه برای من کافیه. من کمیجوری نگاش کردم گفتم ادامه داد همینجوری فلان. بعد دیدیم اوه بابا یارو این کاره است اصلا. خب همینجا پولش هول دادیم سمت خودش گفتیم مال خودت باشی دست شما بردم. گفت یعنی چی آقا فلان؟ گفتم آقا من یه خورده حساسم به این چیزا، تو راسته کار ما نیستی بی خدا. گفت مگه پولم حرومه مگه؟ گفتم نه من جسارت کردم آقا، ما نخواهم شما پول بگیریم و کیو ببینیم. برو خدا پدرت بیا مرزه، برو یه جا دیگه پول در بده، هیچ کی ازت سوال نمیپرسه، رو هوا میزنن خیالت راحت بشه. بعد ببین آدم هم که ظاهر خیلی شرعی و فلان اینجور چیز هم داشت. اسلام اگه ازدواج موقت میذاره برای یه حالتهای خاص. ما روایت داریم، ما چند من دو تا روایت هم نگیم، دو تاش اصلا سندش هم بررسی کنم سندش هم صحیح بود که معصوم میفهمد شما حق ندارید همینجور برید متعه کنید. این برای یه حالات خاصی قرار داده شده، برای کار شما این کار رو میکنید که باعث بشید زنهاتون نفرت پیدا کنن از اسلام. دولی بهانه‌ای درست کردید برای خودتون، تو دیگه مثلا انگار این دین هیچ حکم دیگه نداره، پیغمبرش هم انقدر زن داشته تا میخواد حرف بزن. روایت میگه نه حق نداری این کارو بکنی برای یه شرایط خاصی، اونم دیشب عرض کردم مثلا حکم ازدواج مال بول بشه برای مرد بشه برای زنه. میگه آقا دست خود خانم دوست داشتی، مونتا اون مرد و من ملزم میکنم کلا سرت نذاره. چرا؟ چون حتما باید تایمش اعلام کنه، اما تو دوست دختر دوست پسری تایمش اعلام نمیکنه، گولت میزنه. میگه من تو رو برای یه عمر میخوام. خرش کپل گذشت، یه ما بعد دلش زد برو گم شو بابا، دیشب دیر جوابم دادی. چرا دیر جوابم دادی؟ من برخورد نکنه با یکی دیگه داشتی پیام دادی، گور پدرت بای بای بلاک. نمیذاره اسلام مرد رو مقید میکنه، میگه وگرنه زنا. بیا بهش بگو تو اینو برای یه سال میخوای، برای یه عمر میخوای فلان. یا طرف گفتش که متعه کرده بوده، از پیامبر میپرسه روایت داریم که یا رسول الله یا از یکی از دیگه از اهل بیت میگم صادق اشتباه نکنم قال معصوم دیگه، حالا گفتش که در مورد متعه میخوام برس. بعد حضرت تشر بشه چیه در مورد متعه مثلا اینجوری. بعد آقا نمیخوام برم این کارو انجام بدم الان که مثلا دارم سوال میپرسم، یه سوالی دارم. بعد گفت خب نظر خودت چیه در مورد متعه؟ گفتش که این که حالا اگه یکی اصلا متعه داشته باشه این اجرتشو بیشتر کنه، یعنی اون مهریه اون هدیه که به زن میده رو بیشتر کنه، اینم تایمشو بیشتر کنه. هزم یعنی چی؟ یعنی نمیشه این حالا به این رسید مثلا مدت ها با همین باشه، به ازدواج دائم تبدیل میشه، اصلا بهتری جامعه رو زنا بگیره که میگه مقید باشه به این آدم، خب حرف خدا زده بشه بین دو نفر. حالا دو تا آدم همینجوری رابطه حروم هم دارن با هم دیگه، خب لااقل یه حرف بگه آقا ما قائل بر این که بنده توییم، این میل هم که به ما دادی تو دادی، داریم از مسیر درستش همینو چیکار میکنیم برطرف میکنیم. خدا آدم تشنه است و تو جوب آب نمیخوره اینا عفیف، یعنی که نیستش که دهن بندازه تو هر کثافتی. اینه یه برشو میگن یه برشو نمیگن. بله جامعه را کثافات نجات میده فلان به همون، یه تو تاکسی نشسته بودیم داشتیم میومدیم، خدا بیامرزه رفتگان شما، دایمو فوت شده بود، من سخنرانی هم داشتم، یعنی از بالا سر جنازه ایشون من بلند شدم، دربست گرفتم و نشست، دیدم این تلفنش چه ها که داره میکنه. گفتم حالا اونات به درک، خب ما رو بکشتن ندی، مخش اکار افتاده بود دیگه، داشت قرار مدار میذاشت بند خدا، اصلا یادیشم نبود کسی کنارش نشسته، بلند بلند اصلا نمیتونستی گوش ندی، نمیتونستی نشنوی. خب بعد دیگه دیدم ما رو هم نشناخته، بچه خاک سفیدم بود. شروع کردم باهاش صحبت کردن و گفتم که چیکار میکنه فلان، همینجوریش گفتم، گفتم خب حالا چه ایرادی داره مثلا با یه نفر باشی، همونم یه چیز شرعی بین خودتون بخون. نه مثلا اینا چیه؟ آقا ما همینجوری تا طالقانی داشتن میمونیم، دفتر اولی سمت طالقانی بود، بعد تا دم طالقانی من با این صحبت کردم دلایل منطقی و فلان چیز، موقع پیاده شدم گفت داداش دستمال کاغذی، رو دستمال کاغذی داداش این چی باید بخونم، بگو چی باید بنویسم. گفتم من برو تو اینترنت هم. خب گفتم بابا تو این هم هزار جور مریضی میگیری، تو این هفته کنار خیابون هم نمیدونی کی هست سوارش میکنه، مادر ایدز گرفتی بابا، آماره مملکت ما میگه بین هر 500 نفر تا 1000 نفر که شما میرین یکیشون ایدز داره. کمه؟ خب اینا نتیجه اولیش معتادا بودن، دقت بفهمید، رشد اولیه ایدز در کشور ما معتادا بودن، بعد همین مسائل جنسی بود، بیمه ها نابود میکنه. خسرو پرویز 3000 تا زن داشت، حالا شما فقط شیرین بدبخت رو شنیدید، یکی دیگه هم داشت دختر چیز روم رفت و گرفته بود، مریم هم رفت و گرفته بود، 3000 تا زن لامصب کل سال 365 روز. فتلیشا بین 600 تا 1000 تا زن براش گفتن، تو ناسخ تواریخ 150 تا اسم میبره فقط از زناش، 150 تا. ناصرالدین شاه همجوری، بله کمتر، فتلی شد دیگه، دیگه در اوج بوده ماشاءالله علی برکت الله. تاج السلطنه می نویسه میگه تقریبا اعلی حضرت پدر، پدر تاجدار، تقریبا اعلی حضرت پدر تاجدار من 80 زن و کنیز داشت ناصرالدین شاه، از میان تمام این خانم ها فقط 7 الی 8 نفر بودن که اولاد داشتن و ما بقی بدون اولاد بودن، کنیزهای سلطنتی در تحت اختیار یک نفر رئیس در یک حیات جداگانه منزل می نمودند، بنده خود اسمشم رئیس بود، و این کنیزها تمام ترکمن و کرد بودند که در واقع ترکمان اسیر بودند، لیکن تمام خوش چهره و قشنگ بودند و به اضافه کنیزهای صیغه هم بودند، رئیس اینها هم ترکمان، رئیس اینها هم ترکمان و اوغلبگه نام داشت، یه خانم بود اسمش اوغلبگه بود، حالا من بگر نمیدونم چه معنی میتونه بدم، اوغل که یعنی پسر دیگه، اینا با چیز نمیشتن، با قاف نمیشتن، اقل نمیشتن، غلطه احتمالاً، اوغول که معنی من نمیدونم چه، اما اوغول باید باشین، اشتباه نمیشتن، خیلی زن کافی عالی و تربیت شده و خیرخواهی هم بود و خیلی خوب کنیزها رو اداره میرم، اینکه اصلا ناصرالدین شاه اینا هم یکی از مشکلاتشون درباره درونی بود دیگه، این اندرونی اینا رو کنترل کنن و اینا، مخارج این کنیزها تمام در دست خود او و حقوقشان هم که میگم بهشون پرداخت میشد و نمیدونم چی. کلونل داروید 1813 میاد ایران، میگه تعداد زنان فتلیشا 700، فرزندانش 64 پسر 125 دختر. کلونل سوارت 3 سال بعد میاد ایران، میگه فتلیشا 1000 زن و 150 پسر و دختر داشت. میگه که 1334 میگه وقتی فتلیشا درگذشت 179 تا دختر، 130 تا پسر، 500 تا نوه، 800 تا زن از خود به یادگار گذاشت، یادگاری هم گذاشته. مادام دیو لافوا زناشو 700 تا، شمار فرزندان و نوادگانشو موقع مرگ 5600 تا، بچه ها نوا همه با هم دیگه. خب ویپرت فون بلوشر میگه فتلیشا 2000 همسر برای خود اختیار کرد و از ناصرالدین شاه به ما خبر رسید که در ییلاق ها حدود 30 زن رو به همراه خود میبرد، یه ییلاق مود 30 تا رو برمی‌داشت با خودش میبرد، مثلا شاهوی همینه، مرز نمیشد. حالا همین ناصرالدین شاه میگه شاه شهیدم بشه، مسلمون هم بوده، حتما شرعیات هم رعایت میکنه، دیوونه میشن دیگه، مخشون از کار میکنه. بعد خب این اولاق که میخواسته به مملکت داری برسه، یه دقیقه واقعا کی می‌خواسته مثلا مملکت رو بیاد مثلا دیگه این میشه آقا چرا تو قاجار اینجوری شد اونجوری شد فلان چند تا از این زنان جاسوس این سفارت‌ها بودن کجا بودن همین چی مملکت دست اونوری بود دیوونه میشدن اینا دیگه مخ تعطیل میشه دیگه آدم که شهوتران میشه اصلا عقلش از حالت تعادل در میاد حرف چرت و پرت میزنه کارهای عجب غریب میکنه چون عفیف نیست حتی که گرگو ببینید سبعیت وقتی شک بگیره تنه گرگ یه دونه گوسفند بخوره سیر میشه نه یه گوسفند یه دست گوسفند بخوره سیر میشه یه رون گوسفند بخوره سیر میشه میزنه به یله 150 تا گوسفند خفه میکنه یه دونهشون میخوره شما شنیدید من دیدم همین دوستانی که عرض میکنم گفتم عشایرن ما رفت دادیم پیششون یکی از این فامیلاشون 700-800 تا گوسفند داشت گرگ زده به گلش 250 تا گوسفند رو هلاک کرده بودن دو سه تا گرگ زده بودن بیچاره کرده بودن خب همینه دیگه از امام صادق علیه السلام نقل شده چند تا روایت بخونیم سه چهار تا بفهم شیعه اهل بیت تو این حوزه یعنی کی ما من عبادت افضل ما عبادتی ندیم با فضیلت تر من عفت بطن و فرج ما عبادتی بالاتر از این ندیم که یکی شکمشو ببخشید زیر شکمشو حفظ کنیم این عفت یه ملکه است یعنی آدم عفیف بشه تو همه جا عفیفه تو کلامم عفیفه تو نگاهم عفیفه تو سخن گفتنم عفیفه تو بلند شدن نشستن هم عفیفه صدام آدم بی حیار دیده دیم ببخش مثلا کنار خیمون طرف وایستاده قضای حاجت داره میکن خب حالا بهت فشار اومده نمیدونم بر یه جا دیگه بعضی من عادی شده براشون اصلا انگار انگار امام علی علیه السلام میفهمد هر که من لم یعت نفسهو شهوتها بقیشم دیگه فارسی بخونه هرچی شهوت خود را برآورده نسازد اگه برآورده نکردی دائم تو کنترلش نبودی به هدایت خود دست یافته است اون راهش رو پیدا میکنه امیال داریم منطقه ما به اونا حکومت میکنیم ما اصلا نقد کردیم مسیحیت و جینیستار و اینا رو که آقا یعنی چرا سرکوب میکنیم دیشب کلی راجع به صحبت کردیم این امیال هم میدونی که اگه یکیشو گرفتی بقیهشو میاره نمیتونی سخته یعنی مثلا طرف حب دنیا داشته باشه عجیب مثلا ما روایت میدونیم مثلا تعجب برام میگه حب دنیا یا پرحرفی عفتو میبره چون میل داری به این کار بعدن نمیتونی جای دیگه هم جلو خودتو بگیری این عادت میکنه که برون ریزی داشته باشه حالا چه تو رفتار چه تو گفتار اما میدونی چی میگم منظور این تحت کنترلش نیست امیالش چون نفسش نیست به قول مولوی میگه جلوی این اژدهای نفسو بگیرید میگه این نفس مثل یه مار بزرگه که بعد ببریش بالای کوههای بغداد تو سرما نگهش داری یخ بزن نتونه تکون بخوره مارا تو سرما اینجوری هم دیگه خون سردن اینا میگه اما اگه این آوردیش تو بازار و چرخوندیش این ورمار بهش نشون دادی این آفتاب میخوره گرم میشه دیگه تحرک میزنه بودی پدر جدت تو میره جلو چشت میگه نفس کنترلش یه دقیقه ولش میکنی میگه شاخ شد برات بعد جالب اینو مثلا شما توی این نفست مثلا نه حرف عرض کردم مثلا چه میدونم رو خوراکی خورده شل میگیریم اینو رو حرف زدنه رو عصبی شدنه دستر گذاشته اونجا هم شل برخورد میکنی ول برخورد میکنی یه تأثیری داره دیگه امام صادق علیه السلام این نماشی اتو جعفره به راستی شیعه من جعفر ابو عبدالله روایت امام صادق دیگه من عفو بطنهو و فرجهو و اشتد جهاده و عمل لخالقه میدونید شیعه من شیعه جعفری کیه شیعه من امام صادق کیه یک عفو بطن حلال خوره عفیف شکمش شکم پرست نیست دو پاک دامنه شدت در جهاد داره تو جهاد سرسخته کوتاه نمیاد و عمل لخالقه برای خالقش عمل میکنه و کارش هم برای خداست و رجاء ثوابه امیدش هم به ثواب خدا این شد صفت چهارم و خاف عقابه از مجازات هم میترسه از قیامت میترسه برای خدا کار میکنه منتظر ثوابه از خدا میترسه تا اینجا که میگه خب اینا که حرف اون دوتاش چی بود؟ چون سه تا دیگه مون. گفت شکم تو، سیر شکم تو جهاد کرد. میگه اونجا به اسمتو میذارن شیعه جعفر ابن محمد. اینه اولائک رأیت اولائک، اگه اینا رو دیدی فاولائک شیعه تو جعفر، اگه از اینا دیدی بگو شیعه من جعفر. تو قرآن داریم میگه و ان من شیعته لا ابراهیم، از شیعیان او لا ابراهیم، کی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. از جا عرب به قلب سلیم، وقتی که به خداش رسید. میدید ما تمام کسایی که میمیرن یقین پیدا میکنن، حتی این کسی که تجربه بعد از مرگم دارن، تجربه پس چه زندگی پس از زندگی چه، میگن اون چی میگه؟ من یقین دارم. برای همین یقین توی قرآن تو بعضی از این آیات یعنی مرگ، حتی اتا کل یقین یعنی که بمیری تو امروز که بمیری، یقین دارن. میگه اون لحظه‌ای که آدم میمیره با قلب سلیم میبره، یعنی این نقطه سیاه تو قلبش نیست، سالم قلب. و من شیعته، این پرسیدن یعنی چی؟ گوش کنید. دخل رجل علی محمد ابن علی ابن مسرزا، امام حسن عسکری میفرمود علیهم السلام، فقال انا من شیعتکم خلص، آقا جون من از شیعیانتون هستم، عادیم نه، خلص دیگه ته خالص خالص. فهمود ویحک، وای بر تو، حرفا چی میزنی؟ تو از شیعه خالص ما؟ قال الله، ترسید. گفت نه حالا چی شده آقا، اینجوری که داری سرم داد میزنی لابد یه چیزیه. شیعتونا، شیعه خلص ما میدونی کیه؟ حزقیل المؤمن. گفت اون مؤمن حزقیله، مؤمن آل فرعونه، اون صاحب یاسینه که الذی قال الله تعالی فیه و جاء من اقصى المدینه رجلان، اون مردی از نقطه دور آمد به شرط سوره یاسین، اونه. و سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار، سویت نفسک به ها اولا، تو خودتو با اونا یکی کردی با سلمان، اینا شیعه های ما. گفت استغفر الله. گفت چی باید میگفتم آقا جون من به شما؟ حضرت قال قل، فرمود بگو انا من موالیکم، ما تحت ولایت شما، ما شما دوست داریم، و محبیکم دوستتون داریم، و معادی اعدائکم، ما دشمن دشمناتونیم، و موالی اولیاءکم، دوست دوستاتونیم. باز روایت دیگه داریم، یه نفر رسید به آقا علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام که آقا من از شیعیان خلص شما. تو اینو گفت یا عبدالله فإذا انت كإبراهيم خليل، پس تو حضرت ابراهیمی. طرف گفت علیه السلام اذ قال الله تعالی و ان من شیعته لابراهیم، این که میگه از شیعیانش هاش به ما برمیگرده، ابراهیم علیه السلام شیعه ما بود، خیلی معنی داره. اذ جاء ربه بقلب سلیم و این کان قلب و که قلبهی، اگه تو قلبت مثل قلب ابراهیم سلیمی بری تحویل میدی دست شما درد نکن، فانت من شیعتنا، تو از شیعیان ما هستی، دم شما هم گرم. پس وظیفه اصلی چیه؟ قلب و سالم ببریم تحویل میدی. این شبها همه حرفمون این بود، معیوب نباشه، سعی کن نقطه سیاه توش نباشه، برطرف کنیم. آقا ول کنید مردم در مورد ما چی قضاوت میکنن، بخواد نه که دیگه خودتون رو به خلو چلو دیونگی بزنیم یه مردم به درک ارکار با. نه، ما اصلا خیلی رفتارم به خاطر بقیه است. بیم نمیدونم این چی در مورد من فکر میکنه، در مورد بگر کنم باز زندگی درست تو انجام بده، شبیه مردم بخواه زندگی کنه باید شبیه 8 میلیارد نفر زندگی کنه، یکی دوتا نیستن که ماشاءالله. اون پیر مرده و بعد نوش میشن میخواستن خراب برن بفروشن، چرا تو سواری، چرا اون پیاده، چرا آخه خراب نخدن تو رودخونه. خودتو لحاظ کن، اون دنیا باباتو نمیشناسی، تو هم بچه تو نمیشناسی. برعکسشو گفتن، میگن مادره میاد میگه میشه از عذابم ورداری بذاری گردن این بچه هم؟ اینها خیلی نوزه خطرناکه، به خاطر اینکه همین روابط زمینیه، همینو گسسته میشه. وقتی دست تو نشناسه بابات میخواد بشناسد، این به این معنی نیست شده احترام نذاریم، نه اصلا خدا قرار داده میگه اونجا میخواد جا خوب داشته باشه، همینا رو حرمتشون رو حفظ کنی، احترام بگذاری، زن و بچه‌ت حواست بهشون باشه، نون حلال براشون ببری، قو انفسکم و اهلیکم نارا، مواظب باشین اینا جهنمی نشن. اما خیلی خطرناک هست، حالا این حرفا رو من زدم، حرف خوب خوبی هم برای شما زدم. چرا حرفا خوب بود؟ چون حرف قرآن و روایات بود تو این شبها. دعا کنید خود امثال ما هم عامل بینا باشه. دلیل نمیشه ما آقا تو دیگه اینا رو داری میخونی دیگه، دست آدم در مدام عصبانی میشه. یه شبه هم اینا ملکه نفس آدم نمیشه. یه شبه کلن مثلا آدم یهویی صبور بشه، عفیف بشه، نمیدونم همینطور همین صفت خود. زحمت باید بکشی 10 سال، 20 سال، 15 سال ما آخرش. اگر تو این مسیر زحمت از دنیا بری، بله خدا غفور و مهربانه، میگه من دیدم داشت سعی میکرد. آره اگه 10 سال دیگه هم عمر میکرد، این با این مسیر خدا علم غیب داره، واسه اون علیم. میدونی تو ادامه به کجا میرسید؟ این مسیر نمودارش اینجوری بود، میومد بالا، رحمت خود شامل حال ما میشه. اما یه نفر همش درجا زدن، همش فلان که بابا طرف این 60 سال 70 سال پا منبره، نمیدونم مثلا همون آدمی که بوده بود. تو هیئتش فقط مثلا کافی یه خورده مثلا جای حاج آقا رو نگه نداری، برو ببین چه شری درست میکن. این یه نفسی داره که یه لایه اینجوری آروم یعنی کم روش نشستی که کسی نمیدونه تکون بده، دست به این بخوره مملکت رو با آشوب میکشون. یادم یه روز دوتا سیاسی با هم دعوا افتاده بودن، میگم مال 12 سال پیشه، 88 چند سال پیش میشه؟ 12 سال پیش دقیقا 88. بحثای مملکت بودم، من آقای میرسلیم رو با هم دعوت کرده بودن دانشگاه امیرکبیر، این بچه امیرکبیر رفته بودن اردو مشهد، ما رو دعوت کرده بودن. سخنران اول ایشون بود، بعدش هم من. سر سفره تو همون بین دانشجو تو خوابگاه داشتیم نهار می‌خوردیم. بعد من گفتم حالا نظرتون چیه فلان؟ گفت فلانی نباید کت خدایی به همونی رو به هم می‌زد. اون کت خداییش به هم خورده، ناراحت. برای همین اینجوری شده. خیلی تو فکر فرو رفتم. دم آقا یه سیاستمدار بیا تو این سطح، بعد اینطور. همین غروبی عزیزی توی حوزه صنعتی با ما همکاری میکنه، مهندسی، مسافرم بود اما یه جور اومده بود که روزش خراب نشه. بعد از ظهر میگم داشتیم هم صحبت میکردیم که چطور و فلان و اینجور چیزا. حالا ایشون هم دکترا داره تو هم حوزه کاری خودش. باز گفتم چی شد شما از اونجا دیگه مثلا تو مسئولیت نیستی اومدی بیرون و اینا؟ میگه ایشون گفتش که ایشون برگشت من گفتش که مدیرم 3 بار اومد مشهد. دفعه اول که اومد من رفتم، مدیر اصلی تره که اینا یه مجموعه کشوری هست، بعد گفت من دفعه اول رفتم استقبالش، گفت نمیخوام. بعد چی اومدی؟ گفتم بابا دمشق هم اجازه دادم خوبی. گفت دفعه دوم سوم راننده فرستادم که بیارش حالا پیش ما. گفت دفعه سوم که دیدمش گفت تو منو خراب کردی، تو منو خورد کردی. گفتم کجا؟ چی شده فلان؟ گفت نمیای فرودگاه دنبالم که منو خورد کنی، میدونم چی کارت کن. گو آقا این رفت 6 ماه 7 ماه واسه ما زد تا ما رو برداشت. آدمه یکی از معدودترین آدم ها تو اون مجموعه است که موفق بوده ایشون، یعنی من میشناسم کارشون. چون ببین یه آدم بیماره دیگه، فرودگاه نرفته دنبالش، ببین چی کار کرد. فرودگاه نرفته دنبالش. حالا خودش هم گفته حالا چرا اومدی؟ نگه اداه اینا، اداه الکیه. باید خیلی مراقب باشیم. یا خودم ما کیم؟ یا خودم توهمات رو بیارم؟ بابا ما آدم داریم زندگی میکنیم، خدا به هر کسی نعمتی میده. اگر این همین که فکر میکنیم کسی هستیم، تمام این شبها رو خم خلاصه کنیم، هیچی نیستی، همه چیز اوست، تمام شد. سعی کن مطابق مدلی که او میگه پیش بری. همین دوتا نکته است والله. تو هیچی نیستی، همه چیز اوست و باید سعی کنی مدلی که او میگه پیش بری. و هیچ مسیری اما والله بهتر از مسیر اهل بیت بدونه که بیاد به ما معرفی کنی. مثلا بعضی موقع میگه مثلا ول کنید آقا قدیر و مدیر و اینجور چیزا، از صحابه پیغمبر 4 تا حرف مونده یا نه؟ قال ایکس ایگرگ زد، یه حرفای زدن دیگه. خب برید ببینید حرفا رو با هم مقایسه کنید. بدون از امیرالمومنین چی مونده؟ چه کلام سخنانی مونده؟ برو از غیر امیرالمومنین چه چیزا گفتن؟ بسم الله. مگه نمیگه هر کدومتون دوست داشتی بردار اهل سنت؟ میگه هر کدوم از صحابه مثل نجومن، مثل ستاران، به هر کدوم دسترسی پیدا کردی از همون هدایت بجوید ببسید. خب باشه، حالا ما تو صحابه امیرالمومنین انتخاب کردیم، چه ایراد داره؟ چه ناراحت میشید؟ یوم نحشر کل اناس به امامم، هر کس هم با امامش محشور میشه. ما دوستان با امیرالمومنین محشور میشیم. بله خیلی هم کیلومترها سالهای نوری فاصله داریم باهاش، اما سعیمونو داریم میکنیم. سعی رو کردن خیلی مهمه، اینو به شما میگم. یعنی بی خیال نبود، خدا دوست داره، میگم این داره دیگه زحمتش، بعد کمک میکنه، ارادتو قوی میکنه، شرایط رشد برات فراهم میکنه، یه جای شرایط گناه و جلوشو میگیره. یعنی یه کاری میکنه قشنگ تربیتت رو دست میگیره، رب دیگه مربیت میشه، دستتو میگیره تاتی تاتی میکنه میره. آقا ما باور داریم این خود ازش برمیاد یه ذره کهکشان بسازی یا نه، نور بسازی نه؟ خب ما از اون ذره هم پایین تر، تو خدایی کن. ما اصلا قبول داریم هیچیم، اما قبول داریم تو همه چیزی. خب اینکه همه چیزی هیچی رو ببره بالا که کاری نداره، که ما میخوایم بسم الله امید داشته باشید به ما. میگیم نه ما که آدم نمیشیم. طرف باز اصلا بقیه در مورد بقیه هم، مثلا یه نفر از عروض لوباش تو محل میگه نه این که درست، این حتما جهنمیه. این میگه چه؟ یعنی خدا استغفر الله زبونم لا چیزی آدم نمیتونه بگه، توانی نداره آدم کنه، خیلی بده. خدا انشالله همه ما را از مسببین اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله قرار بده. خدا انشالله ما را عامل به این حرفا قرار بده، کمکمون کنه. ما همون فقیریم، بدبختیم، بیچاره ایم، تو معنویت اوضاعمون خیلی خرابه. انشالله خودش به رحمت خودش دریچه های رحمت خودش رو باز کنه، به حق امام زمان دست هممون رو بگیره. تجلی در فرج امام زمان، سلامتی ایشون، سلامتی همه منتظرها، صلواتی نبفرم. اللهم